بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در این تنبیه دوم عرض کردیم که در دو مقام باید بحث بشه. مقام اول بحث در اصل شرطیت دخول در محل ابتلا در منجزیت علم اجمالیه که این بحث تمام شد. کسانی که قائلن به این که داخل بودن در محل ابتلا شرطیت در منجزیت علم اجمالی نداره، اینها دیگه وارد این مقام دوم که الان میخواییم بگیم نمیشن و نیاز نیست که وارد او بشن. اما بنابر اعتبار، بنابر شرطیت، مقام دوم این است که ما در صورت شک در ابتلا چه باید بکنیم. مرحوم محقق ناینی تصویر شک در ابتلا رو این طوری بیان کردن که می فرماین گاهی اوقات بعضی از اناها در یک بلاد خیلی بعیده است، ما یقین داریم تا آخر عمرمون نه در اون بلد میریم و اون انا مورد ابتلاء ما نیست. خب اینجا یقین داریم که از محل ابتلا خارجه و این انایی که در بلد خود ما موجوده یقین داریم که داخل در محل ابتلاه. صورت شک رو می فرمایم بیاریم روی بلاد متوسطه. یه بلادی هست که بلاد متوسطه است، نمیدونیم ما آیا اینجا مورد ابتلاء ما واقع میشه یا واقع نمیشه. و در حقیقت در عنوان محل بحث شبهه رو ایشون منحصر کردن به شبهه مصداقیه، ولو در استدلال و در اثناء بحث گاهی اوقات اشاره می کنن به این که شبهه مفهومیه است، اما در مثالی که در بحث و شروع بحث رو مطرح می کنن به همین مثاله و این مثال شبهش میشه شبهه مصداقیه. شک در ابتلا در اینجا سه گونه تصویر داره. یک تصویر این است که اگر ما در اصل این اشتراط شک بکنیم، اساسا شک کنیم آیا تکلیف مشروط به ابتلا هست یا نه، این یک. دوم شک در ابتلا به عنوان شبهه مفهومیه، بگیم آقا مفهوم ابتلا این هم از مفاهیمی است که برای ما مردده. آیا ابتلا مفهومش این است که اگر یه جایی رو انسان در عمر شاید یه بار بره بگیم این خارج از محل ابتلاست، اصلا نره خارج از محل ابتلاست، بگیم ابتلا اونجاییست که یک جایی رو ممکنه انقریبن بره، ان زمان قریب یا ان بعیدن، کدوم یکی از این هاست. بگیم خود مفهوم ابتلا یک مفهومیست که برای ما روشن نیست، مثل این که در اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من العلماء که میگیم فاسق مفهومش مردده، بین اون کسیست که خصوص کبیره رو انجام میده یا مطلق الذنوب چه کبیره چه صغیره. پس اینم عنوان شبهه مفهومیه رو پیدا میکنه در شک در ابتلا. و صورت سوم شبهه مصداقیه است. شبهه مصداقیه عرض میشود معناش این است که مفهوم ابتلا برای ما روشنه، اما آیا این بلدی که هزار فرسخ با ما فاصله داره آیا اینجا از مصادیق ابتلاء ما هست یا نه، این برای ما مردده. چی؟ نه اون مثال شبهه مفهومی است. فرض کنید که در 200 کیلومتری ماست، فرض کنید یه جایی هست که اینقدر گرمه که اصلا من هیچ وقت بنا ندارم برم. حالا یه جایی هست هواش اصلا نمیدونم گرمه یا سرده و من نمیدونم میرم یا نمیرم، اینطوری بگیم فاصلهش فاصله این نیست که خیلی دور باشه، از یه جهت دیگه من نمیدونم اصلا اینجا میرم یا نمیرم. فرض کنید که حالا بعضی ها اصلا الان دارن در قم زندگی میکنن، ممکنه حتی شهرهای نزدیک مثل عراق یا جاهای دیگه رو شاید یک بار هم تا حالا نرفته باشن. شبهه مصداقیه که مثالش خیلی روشنه، یعنی موارد زیادی هست. مثلا ببینید قدیم الایام، قدیم اینطور بود که ظروفی که در منزل همسایه بود امکان ابتلابش بود، چون عادت بر این بود که اگر انسان مهمان داشت مقدار از ظروف اونها رو میگرفت و بالعکس. اما حالا اینطور نیست، یعنی در خیلی جاها اینطور نیست. الان اینجا الان میتونیم بگیم آقا اصلا ظروفی که در خانه همسایه از محل ابتلا خارجه، یقینا خارجه. خود شرایط زمان و مکان و اینها هم در این مسئله ابتلا و عدم ابتلا دخالت داره. خب حالا بحث در این است که در موارد شک در ابتلا اینجا چه باید کرد؟ آیا ما به اطلاقات ادله محرمات رجوع کنیم؟ بگیم خب ادله محرمات اطلاق داشته، اطلاقش شامل همه موارد میشه، اونی که یقیناً تغییر خورده اونیست که یقیناً خارج از محل ابتلاست، اما اونی که شک داریم در این که در محل ابتلا داخله یا نه تحت اطلاقات ادله باقی بمانه. آیا در فرض شک مرجع اطلاقات ادله است یا در فرض شک مرجع اصالت البراءه است؟ کدامی که از این هاست؟ ما در اطراف علم اجمالی خب اگر یک طرف را یقین داریم که از محل ابتلا خارجه، گفتیم در طرف دیگر اصالت البراءه رو جاری میکنیم. حالا اگر یک طرف برای ما مشکوک باشه، ما شک داشته باشیم که آیا این داخله در محل ابتلا هست یا نه، آیا در اینجا منجزیت تکلیف به اطلاق خودش باقیه و در نتیجه اطلاق ادله تکلیف اجتناب از طرف دیگر رو واجب میکنه، یا اینکه نه اینجا نسبت به طرف دیگر ما اصالت البراءه‌ای باید بشیم؟ مرحوم شیخ در رسائل و به تبع ایشون مرحوم نائینی در فواید الاصول، اینها و همچنین باز به تبع این دو بزرگوار مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول، اینها میگن باید اصالت الاطلاق رو در اینجا جاری کرد. تمسک میکنن به اطلاقات ادله. مرحوم آخوند اطلاق در اینجا نمیپذیره و اصالت البرائی میشه. در کتاب فوائد الاصول مرحوم نائینی قبل از این که مسئله اطلاقات رو بهش تمسک بکنه یک دلیل دیگری رو هم ذکر میکنه و بعد در آخر یک فتعمل میاره. اون دلیل این است که نائینی میفرماید درسته ما قبول کردیم که خروج یعنی دخول در محل ابتلا من شرائط تنجیز، این یک، و درست است که قاعده اینه با شک در غیب شما شک در اصل تکلیف دارید. اگر در یک جا ندانید که این تکلیف قیدش موجوده یا موجود نیست، با شک در قید مرجع شک شما به شک در اصل تکلیفه. اگر شارع آمد یه تکلیفی رو مقید به یک شرطی کرد، وجوب حج را مقید به استطاعت فرموده، خب اونجایی که شما شک در استطاعت دارید این معناش این است که شک دارید اساسا این وجوب برای شما ثابته یا ثابت نیست. خب اما می‌فرمایند در ما نهنفی یک جهتی وجود داره که ما نباید از قاعده شک در تکلیف استفاده کنیم، بلکه باید مسئله رو بریم در شک در مسقط. نباید ما نهنفی رو از مصادیق شک در ثبوت تکلیف قرار بدیم و براحتی بشیم، بلکه باید ما نهنفی رو از موارد شک در سقوط تکلیف قرار بدیم. و اون جهت چیه؟ میفرمان علم به ملاک. در موردی که مکلف علم به یک ملاک داره اما شک در قدرت داره، حالا چه شک در قدرت عقلی یا شک در قدرت عادی که همین ابتلاه، این علم به ملاک او رو ملزم می کند به اتیان، ملزم می کند به امتثال. شما شنیدید که فقها در موارد شک در قدرت، قدرت عقلی، همه احتیاطی هستند. الان اگر مولای تکلیفی رو متوجه شما کرد و شما شک دارید که آیا قادر بر امتثال او هستید یا نه، اوقرا نمیپذیرن از شما که بگیم که خب من میذارم تکلیف رو کنار تو شک در قدرت داره، من میرسیدم تو منزه دست رو دست هم میگذارم میگم چون شک در قدرت دارم تکلیف رو میذارم کنار و ترک میکنم، نمیپذیرن اوقلا این عضو. ولو شک در قدرت طبق مبنای مشهور قدرت از شرایط عامه تکلیفه و با شک در شرط شما شک در مشروط میکنید، ولی معذالک احتیاط رو واجب میکنن. در قدرت عادی هم نائینی فرمان همینطوره، همانطوری که در قدرت عقلی با شک در قدرت عقلی احتیاط لازمه، در قدرت عادی هم در شک در ابتلا احتیاط لازمه. چرا؟ لِ وجود العلم بالملاک. نائری میگه عقل و این از مستقلات عقلیه است. عقل میگه در جایی که ملاک ملزمه وجود داره و توی مکلف علم به این ملاک ملزمه داری، باید تکلیف رو انجام بدیم. مثلا یک سنگ بزرگیه، علم دارم به این که مولا مطلوبش است به نحو الزامی که من این سنگ رو از روی زمین بردارم. من شک دارم که آیا میتونم این سنگ رو بردارم یا نه. خب اینجا به مجرد شک نمیتونم بگم خب حالا که شک داشتم من دست به این سنگ نمیذارم میرم کنار. عقلا نمیپذیرن از انسان. عقل مستقل الزام میکنه تکلیف رو انجام بده. حالا شروع میکنم به برداشتن سنگ، اگر توانستم فبها، اگر نتوانستم این رو به عنوان عذر بعدم قبول میکنم. یعنی در موارد شک در قدرت اقدام لازمه. حالا اگر محقق شد فبها، نشد، اونگاه عقل انسان را معذور می‌داره. دیگر عقلا مذمت نمی‌کنند انسان رو. خب الان در مانحرفی هم پس اینطور بگیم، بگیم حالا در اطراف علم اجمالی نسبت به یک طرف من شک دارم آیا داخل در محل ابتلاء من هست یا نه. خب رو همین بیان بگیم عقل میگه ملاک در طرف دیگه وجود داره. لوجود العلم بالملاک اجتناب از طرف دیگر چیه؟ واجبه. که عرض کردن این بیان دیگه ربطی به اطلاق و اینا نداره. حالا اطلاق رو باز مجددن بهش میرسیم. گفتیم نائینی غیر از اون استدلالی که شیخ کرده خودش یک استدلال دیگری آورده برای این که در موردی که نسبت به یک طرف از اطراف علم اجمالی ما شک داریم که داخل در محل ابتلا هست یا نه، نسبت به طرف دیگر اجتناب واجب است لوجود العلم بالملاک. بعد از این فتح عمل دارم بفرمایید. بله بله، نه علم ملاک کلی داریم که شعار یک اجتنب عن النجس رو متوجه من کرده و اگر این طرف همون نجس باشه علم ملاک درش هست دیگه. اگر بله خیلی خوب، ما الان احتیاطاً داریم انجام میدیم و الا اینکه بگیم یقینا اون نجس درش هست، ما نمیگیم یقینا این طرف نجسه، چون یه طرف علم اجمالیه. منتها همین کافیه که اگر این نجس باشد ملاک درش یقینیه، یعنی یه ملاک یقینی معلق وجود داره، معلق برای اینکه این نجس باشه. نمیگیم که اگر واقعا این نجس باشه دیگه ملاک نداره، نه. یک اجتنب عن النجس آمده، هم از این ظرف باید اجتناب کنن هم از اون ظرف دیگه. مطور ظرف دیگر را من نمیدونم داخل در محل ابتلاع من هست یا نه. خب اگر واقعا این نجس باشه ملاک یقینی درش هست. همین ببین اینا با هم منافات نداره. لازم نیست که ما بگیم خب باید من بدانم این نجسه، نه لزومی نداره. مطور بگیم اگر واقعا نجس باشه ملاک یقینی داره، به مجرد اینکه شک داریم در طرف دیگه در محل ابتلا داخل یا نه، اگه این واقعا نجس باشه ملاک رو از دست نمیده، ملاک رو داره. خب در فتح عمل خود مرحوم نائینی این چیزی نگفتن، مرحوم کاظمی خراسانی مقرر ایشون در حاشیه میگوید که بعد از درست به مرحوم نائینی عرض کردم خب اگر این حرف رو میزنی، یعنی یک نقضی بر نائینی وارد کرده، و اون نقل اینه که خب آقا اونجایی که طرف دیگر یقیناً از محل ابتلا خارجه، اونجا همه حرف رو بزنیم، بگید نسبت به طرف دیگه علم ملاک داریم و همین در ثبوت تکلیف کافیه و ناینی هم پذیرفته. این نقض را که مقرر محترم برای ایشون وارد کرده، ایشون می‌فرماید این نقض مرحوم ناینی پذیرفته و حالا اگر هم این نبود خود فتعمد دلالت بر این داشت که مرحوم ناینی این دلیل رو قبول نداره. بله، نقض اینه که اگر شما در اینجایی که در یک طرف شک دارید از محل ابتلا خارجه یا نه، میفرمایید از طرف دیگر اجتناب واجب است برای علم ملاک، خب اونجایی که یقین هم دارید این طرف از محل ابتلا خارجه، باید از طرف دیگر اجتناب کنید. در حالی که شما ناینی قبول کردید که اگر یقین کنیم یک طرف از محل ابتلا خارجه، اجتناب از طرف دیگر واجب نیست. نقد واردی هم هست، درست هم هست. میریم سراغ دلیل شیخ. اول دلیل شیخ رو توضیح بدیم و بعد مجموعاً اشکالاتی که آخوند و دیگران بر شیخ دارن، مجموعاً سه اشکال بر شیخ وارد شده. اگر شیخ بتونه این سه اشکال رو جواب بده، کلام شیخ حاکم میشه و باید تمسک به اطلاعات بکنیم. بیان شیخ اینه، ما یک اجتنب عن النجس داریم. در این که این اجتنب عن النجس اطلاق داره تردیدی نیست، ما باشیم و اجتنب عن النجس بگیم مطلقا چه نجسی که داخل در محل ابتلا هست، چه نجسی که داخل در محل ابتلا نیست. اطلاقش شامل هر دو صورت ابتلا و عدم ابتلا میشه. عقلا مخصصی میاد به میدان، عقل میگه اگر یک نجسی از محل ابتلا خارج باشه تکلیف به او قویه. حالا یا بگیم عقل یا استهجان عقلی یا استهجان عرفی، که حالا اینجا آوردن رو مسئله عقل، کما که قبلا همون لغویت و تحصیل حاصل و اینا رو ملاک و توضیح در عقلی قرار میدادیم. عقل میگه اگر یک طرف از محل ابتلا خارج شد، تکلیف به او قویه. این هم مخصص عقلی. حالا اگر این مخصص ماش شبهه مفهومیه داشته باشه، یعنی ابتلا را اگر یه جوری معنا کنی دارش وسیعه، اگر ابتلا را یه جوری معنا کنی بگیم آقا ولو در طول عمر یک بار گذر ما به این ظرف بیفته، خب این ظروف اون نقطه دوردست دنیا را هم شامل میشه. اما اگر بگیم ابتلا یعنی اونی که عادتاً مورد استفاده واقع میشه، با یه بار در طول عمر اون نمیشه، عادتاً در معرض استفاده ماست. کدومی که از این از معنای ابتلا؟ شبه مفهومیه، مفهومیه مردده بین الاقل و الاکثره. اگر ابتلا رو یه جور معنا بکنیم، دایره ابتلا زیاد میشه و مخصص کم میشه. اگر ابتلا را یه جور دیگه معنا بکنیم، دایره عدم ابتلا زیاد میشه و مخصص زیاد میشه. شبهه مفهومیه مردد بین اقل و اکثر، منتها چون مخصص مخصص لبی و لفظی نیست، عقل آمده داره تخصیص میزنه، مخصص لبی صدمه به ظهور عام در عموم نمیزنه، عام رو از عموم نمیاندازه، پس ما در مورد مشکوک، در مورد عقل اون مخصص یقینی بر طبق مخصص عمل میکنیم، اما در مورد مشکوک به عموم عام رجوع میکنیم، به اطلاق مطلق راجعه میکنیم. بفرمایید.
شما
اطلاق داره که اگر از یه جهتی شک کنی مولا در مقام بیان هست یا نه، اصالت و قوله فی مقام بیان. اگر یه کسی بیاد امروز اینجا بگه آقایون طلاب مثلا این ویژگی برای این مزیت برای اون قرار داده شد، خب شما شک میکنید برای طلاب سید یا عام بگید اطلاق داره کلام، طلاب ملبس یا غیر ملبس میگید اطلاق داره، طلاب ایرانی و غیر ایرانی میگید اطلاق داره، مجرد و غیر مجرد میگید اطلاق داره، مریض و غیر مریض میگید اطلاق داره، اونی که هر روز میاد و اونی که بعضی روزا میاد میگید اطلاق داره. هر چی شک من بگم الان شما دست از اطلاق در این مثال که بر خصوص وقت میدید همش اطلاقه. حالا اگه در یه موردی شک بکنید که این اطلاق داره از این جهت یا نه، به این آقا از این جهت که اون طلبه‌ای که می نویسه و اونی که نمی نویسه، خب شما بگم من اصلا نمی دونم گوینده از این جهتم، بگیم آقا کلامش اطلاق داره و اگرم شک بکنیم اصالت و کونه فی مقام البیان من هذه الجهت. نه عقل میگه چیزی که مبتلا به نیست، مطمئن مفهوم ابتلا برای ما روشن نیست. آیا ابتلا رو اگر یه جوری معنا کنیم، ارزشات که خیلی از امور در دایره ابتلا قرار میگیره، همین مورد مشکوک هم در دایره ابتلا قرار میگیره، اگر ابتلا رو یه جور دیگه معنا کنی این مورد مشکوک خارج از دایره ابتلا میشه. مفهوم ابتلا به قول نائینی یه فرمایشی داره، میفرماید مفهوم قدرت و مفهوم ابتلا، اینا کسی نیاد بگه آقا اینا که دیگه درش تردید وجود نداره، میفرماید لیس به اوضع از مفاهیم دیگری که ما درش تردید میکنیم، اینا می مفهومی هستن که قابل تردیدن. چه قدرت یعنی چی؟ ابتلا یعنی چی؟ حالا که مفهومش قابل تردیده، مردد بین الاقل و اکثر میشه. منتها شیخ میفرماید چون این مخصص در اینجا لبیه، مخصص لبی صدمه ای به ظهور عام نمیزنه. عام یا ابتلا فرقی از جهت نمیکنه، صدمه به عام یا اطلاق نمیزنه و او ظهورش در اطلاق باقی میمونه. حالا شما مثال رو این اشتر بند کل نجسه، حالا بیارید روی اوبال یه جایی دیگه اگر داشتی به عام میمونه، عرض کنم اینجا بین عام و اطلاق فرقی نمی کنه، یعنی کسی این فرق نکسش و نباید هم گذاشت، فرقی نیست، چون هر دوش ازش عموم استفاده میشه، این عموم برای ما حجیت داره، هم از عام هم از مطلق عموم استفاده میشه و این عموم حجیت داره. عرض کردم در اینجا سه اشکال وجود داره که حالا فواید و اصول مرحوم ناهینی رو ببینید، انشاءالله این سه اشکال رو هم فردا بیان میکنیم و صلی الله علیه و آله.